سلام، حمید آتم تهرانی هستم و خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. خب دوستان، بخش رادیو مشتری در وبسایت atamtehrani.com افتتاح شد. من تلاش میکنم تا با عزیزانی که تو حوزه کسب و کار تخصص یا تجربه ای دارن گفتگوهایی رو داشته باشم تا انشالله بتونیم با استفاده از تجربیات این عزیزان اندک تغییری توی کسب و کار خودمون بدیم و امیدوارم که این سلسله گفتگوهایی که در قالب رادیو مشتری در وبسایت atamtehrani.com درج میشه مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. ممنون میشم که اگر نظر یا ایده‌ای دارید حتما اون رو با من در میون بگذارید و بازخوردهای شما میتونه به من کمک بکنه تا گفتگوها رو به سمتی ببریم که علاقمندی‌های بیشتری تو این حوزه داره و تلاش بکنیم تا تاثیرگذاری بیشتر و بهتری رو توی بحث ارتباط با مشتری داشته باشی و این اتفاق باعث بشه تا ما بتونیم درآمدهای خودمون رو از هر مشتری افزایش بدیم. خب امروز هم توی اولین گفتگو من در خدمت جناب آقای مهندس فیضی هستم. ایشون سردبیر مجله بازاریاب بازارساز هستن و قبول زحمت کردن تشریف آوردن تا یه گفتگویی رو با هم داشته باشیم. خب قبل از اینکه این گفتگو رو ضبط بکنیم داشتیم با آقای مهندس صحبت می‌کردیم در خصوص بحث لویالتی و وفاداری مشتریان. ایشون نکاتی رو مطرح کردن که من ترجیح دادم که این گفتگو رو ما ضبط بکنیم و برای شما عزیزان ارسال بکنیم که در واقع وفاداری ایشون معتقد هستن در حال حاضر خیلی کم رنگ شده و وفاداری احتمالی ما داریم و نه وفاداری دائمی و وفاداری قطعی. و خوشحال میشم که آقای مهندس نظرتون رو در خصوص بحث لویالتی بفرمایید و ما استفاده بکنیم از تجربیات شما. در خدمتتونیم.
خیلی متشکرم، ممنون از اینکه وقت گذاشتید و ممنون از اینکه اجازه دادید که بنده هم با مخاطبین مجموعه شما صحبت بکنم. بحث لویالتی و در واقع میشه بحث وفادارسازی مشتریان یکی از مباحثی هستش که به زعم بنده شاید اگه بخوام مستقیما به انتهای صحبتام اشاره بکنم آخر تمام فرایندهای بازاریابی و تمام اتفاقات و نمیدونم برنامه‌ریزیایی که روی حوزه بازاریابی داره انجام میشه باید منتج به موضوع در واقع لویالتی بشه و موضوع وفاداری بشه و این وفاداری برای فرهنگ ما و برای ما ایرانی‌ها بسیار کاری هستش که به قول معروف شاید به نوعی گفت سخته و توی ایران مشتریان وفادار ساختن یک پدیده بسیار بسیار طاقت فرسایی میتونه باشه. از این جهت که خب متنوع المزاج بودن، من تکرار میکنم متنوع المزاج بودن در واقع میشه گفتش که روحیه ما ایرانی ها باعث میشه که ما خیلی راحت به یک خدمت و یک محصول وفادار نمونیم. مثال های خیلی زیادی میتونم خدمتون بگم. مثلا امروز من با تپسی اومدم خدمت شما، ممکنه فردا جای دیگه بخوام برم، با اسنپ بخوام برم، ممکنه پس فردا با کارپینو یا با دینگ یا با هر اپلیکیشن حمله مسافر دیگه‌ای در واقع جابجا بشم و این چراییش به نظر من لازم هستش که بررسی بشه که چرا ما واقعا اینجوری هستیم. آیا فقط موضوعات بحث پرایسینگ و بحث ریالی در واقع حائز اهمیت هستش؟ به نظر من خیر، فقط بحث ریالی به بحث اینکه مثلا سرویس تپسی ارزان‌تر هستش یا فلان مغازه داره ارزان‌تر از بهمان مغازه داره جنس‌های اف ام سی شو در اختیار ما قرار میده، نه همچین چیزی نیست. ما دوست داریم که در واقع انواع اقسام خدمات و محصولات رو تجربه بکنیم. من مثالی رو خدمتتون شما عرض بزنم. من بعضا سوپرمارکت محلمون میرم و میستم و رفتارهای مصرف کننده های مختلفی که در واقع از سوپرمارکت خرید میکنند رو زیر نظر دارم و میخوام ببینم که بر چه مبنایی این آقا یا خانومی که میاد فرض مثلا یک کالایی رو انتخاب میکنه چرا اون کالا رو انتخاب میکنه. بله، مباحثی مثل بسته‌بندی، مباحثی مثل مثلا استقرار شلف یا حالا هر چیزی که تو ذهن ایشون از قبل بر مبنای تبلیغات و اینها وجود داشته، اینا خیلی تاثیرگذار میتونه باشه روی اینکه طرفی که داره میاد، مشتری که داره میاد، مصرف کننده که داره میاد اون محصول رو در واقع انتخاب بکنه. ولی همه داستان این نیست. خیلی از اتفاقات تصمیم گیری ها، شاید این جمله رو قطعا جایی شنیدید، ما تمام زندگی ما ماحصل انتخاب هایی که داریم انجام میدیم و شاید به نوعی بشه گفتش که تمام این انتخابایی که ما داریم انجام میدیم در واقع زاویه ها و ریز و درشت های زندگی ما رو در واقع میسازه و این انتخابی که ما داریم انجام میدیم تمامش بر مبنای اون اصول و اون استانداردهایی که باید اتفاق بیفته اتفاق نمیفته. فرض رو بر این بذاریم که ما یک عزیزی در واقع برام خاطری رو داشت تعریف میکرد، من باز اسخای میکنم که در واقع میرم به سمت یک خاطره‌ای. سالهای دهه 70 بود، من فکر میکنم که یک دربی توی تهران داشت اتفاق میافتاد بین پرسپولیس و استقلال. اون دقیقاً همون موقعی بود که مجموعه آقای بیژن بیرنگ و آقای مسعود رسام در واقع یک شرکت تبلیغاتی بودن و برند گلرنگ رو داشتن، فرآیند برندینگش رو انجام میدادن و قطعاً این شعر تو ذهن همه ما که تو دهه 70 خیلی شاد بیشتر از الان وقت داشتیم تلویزیون نگاه میکردیم، جوان تر که بودیم، و این شعر گل 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 از همه رنگ، در واقع گلرنگ، تو ذهن هممون در واقع از همون موقع نهادینه است و ذهن ما شکل گرفته. تعریف میکنن، میگن که من نشسته بودم و داشتم بازی رو نگاه میکردم و خیلی خوشحال بودم که توی استادیوم طرف قرمز یا طرف آبی داشتن این شعر رو میخوندن که گل 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 رو تو کجا میذاری توی مثلا دروازه تیم مقابل، و این شعر تقریبا بین 100,000 نفر آدمی که تو اون لحظه توی استادیوم بودن در واقع میشه گفتش که تسری پیدا کرده بود و داشت خونده میشد. بازی تمام شد و خیلی خوشحال من گوشی رو برداشتم، زنگ زدم به مجموعه گلرنگ، این شخصی که در واقع تعریف می‌کنه، بهشون گفتم که دیدید این الگویی که ما بهتون گفتیم و این شعری که برای شما در واقع ساختیم و این تیزری که برای شما رو آنتن رفتیم چه تأثیر خوبی داشت و شما چقدر به عمر از این زاویه منتفع خواهید شد ان شاءالله در بعد. و اینها اون طرفم که حالا مثلا حال از مدیران در واقع مجموعه گلرنگ بود برگشتی گفته که به بله خیلی خوب بود و خیلی خوشحال شدن. و اتفاق یه چیز دیگه است، الان من خدمتتون عرض می‌کنم. میگه من همون لحظه می‌خواستم برم دوش بگیرم و رفتم داخل حمام و دیدم که شامپو ندارم و عرضم به خدمتتون که اومدم برم پایین که یک شامپوی تهیه بکنم برای بحث حمام رفتن. تا همون لحظه که من رفتم به همون سوپرمارکت نزدیک منزل که خرید رو بخوام انجام بدم، هم یک نفر دیگه که معلوم بود یا از پای تلویزیون بلند شده اومده یا حالا احتمال ضعیفی وجود داره که از استادیوم مثلا اومد داخل اونجا و این شعر رو داشت زمزمه می‌کرد که گل 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 بازم رنگ، و ایشون هم تصادفاً میخواست محصول شوینده و بهداشتی تهیه بکنه. و بعد از اینکه به قول معروف، حالا من شاید نباید برندها رو نام میبردم اینجا ولی خب دیگه از ابتداشون گفتم چون مجبور بودم به اون شعر در واقع اشاره بکنم، و اومد گفتش که من خیلی برام اونجا جالب بود، شخص صریفانی میگه خیلی برام جالب بود که این اومد و من مطمئن بودم الان میخواد برگرده به اینکه آقا مثلا یه دونه شامپو، حالا اون باقی که پرو ویتامین نبوده، مثلا یکی از شامپوهای مجموعه شامپوهای گل رنگ رو در واقع به من بده. و اومد و به فروشنده گفتش که شامپو صحت داری؟ چون صدر صحت هم اون موقع خیلی قوی بود و شامپو صدر صحت در واقع خرید. و من ازش پرسیدم بابا تو همین الان داری شعر داری میخونی گل 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 از همه رنگ و فلان و اینا، شعر گل رنگ رو داری میخونی، چرا میای محصول چیز دیگه رو خریداری میکنی؟ و طرف اگرش گفتش بابا فقط یه شعره، مثلا اینقدر چیز جدی نیستش که من بخوام در واقع خریدم رو در واقع یه جوری منوط به اون شعر بکنم یا حالا از اون تاثیر بخوام بگیرم. داستان قضیه این هستش که مردم ما روی حوزه وفاداری که به زعم بنده عرض کردم خدمتتون انتهای تمام فرآیندهای بازاریابیه و بعد از لویالتی فقط یک گام دیگه میمونه که اونم عرض میکنم در انتهای عرایزم، نمیتونند یا برای وفادار بودن ساخته نشدند. خب امروز از فلان آژانس هواپیمایی بگم نار پیلیت پروازشون رو میگیرن، فردا از یک آژانس دیگه میگیرن، پس فردا دو تا اپلیکیشن در واقع توی سیستم توی گوشیشون نصب میکنن و از علی بابا و ایکس و ایگرگ بگم معروف بلیتاشون رو به شکل آنلاین خریداری میکنن و این تغییر هی داره اتفاق میفته و این متنوع المزاج بودن در واقع ذائقه مشتری و مصرف کننده ایرانی خیلی در واقع میشه گفته شرکت ها رو از اون هدف اصلی که وفادار کردن اون مشتری هاست هم دور میکنه و کارشون رو همونطور که عرض کردم خدمتتون سخت میکنه.
خب تا بخشی از فرمایشات شما رو من موافقم، یعنی اینکه این بحث وجود داره که خب بله این لویالتی وجود نداره بین ما ایرانی ها و خب راجع به این موضوع خیلی مفصل هم میشه صحبت کرد. نکته که وجود داره و الان همه ما داریم ازش استفاده میکنیم و باهاش درگیریم روزانه بحث توجه ما آدم هاست و همون نکته هم که حالا داشتیم با هم صحبت میکردیم توی حوزه این که سکه رایج این روزهای بازار توجه آدم هاست و این موضوع فراموش شده. کتاب‌های مختلفی مثل همین کتاب آقای داونپورت که حالا تو حوزه اقتصاد توجه هست و مباحثی رو تو این حوزه داره مطرح میکنه خیلی جذابه. و الان موضوعی که توی دنیا اتفاق افتاده بحث نوتیفیکیشن وار داره اتفاق میفته، یعنی دارن برندهای مختلف تلاش میکنن که توجه شما رو جلب بکنن. حالا این میتونه روی نوتیفیکیشن گوشی شما داره اتفاق میفته، یعنی شما دارید یه کاری انجام میدید، یه تلگرام یه پیام میاد مثلا فلان برند داره تبلیغ میکنه یا اس ام اس تبلیغ میکنه، و این داستان این هستش که برندها دارن تلاش میکنن که توجه شما رو به دست بیارن، حالا به عناوین مختلف به جنبه‌های مختلف دارن این کار رو انجام میدن، ولی به اون نتیجه‌ای که مد نظرشون هست هم شاید تو حوزه‌های مختلف نتونن برسن، به جهت اینکه خب میفهمه شما درست که لویالتی وجود نداره و لویالتی به وجود آوردنش هم خیلی سخته، یعنی به این راحتی نیست. یعنی در گذشته شما خیلی راحت میتونستی خب میدید دو تا برند سه تا برند و خب خیلی راحت هم انتخاب ها ساده تر بود بین مردم تو حوزه برند هایی حالا به این شکل حالا FMCG دارن کار میکنن و داستانش متفاوت بود، ولی در حال حاضر خب اینجوری نیست. یعنی ما باید به یه چیزی توجه بکنیم، آنگاه اون چیز برامون جذاب میشه، آنگاه ما میتونیم نهایتا بگیم خرید میکنیم، ولی هنوز باز وفاداری اتفاق نیفتاده. فقط اون برند تونسته توجه ما رو به دست بیاره و به نتیجه منجر نشده برای اون برند که آقا وفاداری من رو بتونه داشته باشه. حالا تو اینجا یک سوال خیلی بزرگه برای برندهایی که در حال حاضر با شرایط بحرانهایی که الان تو بازار هست چیکار بکنم؟ آقا باشه لویالتی وجود نداره، تو هم که میگی توجه مهمه، حالا چیکار بکنم؟ یعنی فکر میکنید که راهکار تو این زمینه چیه؟
اجازه فرمایید من قبل از اینکه به موضوعی که شما فرمودین روی بحث راهکاره، اینکه چجوری ما مشتریامون رو وفادار بکنیم و وفادار سازی از چه مسیری میگذره و نهایتا به کجا خواهد رسید، یه موضوع رو خدمتتون عرض بکنم. من با خیلی از دوستان صحبت میکنم، صاحبان کسب و کار، دهنده خدمات و محصولات مختلفی که در حوزه‌های مختلف با تارگت مارکت ها و جوامع هدف مختلف در واقع، و خیلی از این دوستان میگن که وقتی این سوال با این سوال مواجه میشن که من به عنوان یک مشتری چرا باید بیام محصول شما رو بخرم، حالا کاری نداریم که اصلا مباحث استراتژیک نمیخوایم وارد بشیم، چرا محصول شما رو بخرم، چگونه محصول شما رو بخرم، به چه ارزشی، به چه بهایی، بر اینا رو اصلا کلا من فقط به اون چرا، به یک کلمه یه چرا محصول شما رو بخرم در واقع بسنده میکنه با همین سوال رو، چون این ابتدای مسیری که تهش بعد اون لویالتی و وفاداری بخواد برسه. بحث اینجاست که خیلی از این عزیزان برمی گن میگن چون محصول ما فلان 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 و کیفیت محصول ما خوبه، کیفیت محصول ما نسبت به بقیه محصولات بهتر است، حالا کیفیت خدمت ما بهتر است، ما خدمت بهتری میرسونیم، اون محصولمون از این لحاظ از این استانداردها از این ایزوها و خیلی از موارد دیگه‌ای میتونه به قول معروف نسبت به رقبا حرفی برای گفتن داشته باشه. من اونجا مجبور میشم به این دوستان در واقع به این شکل در واقع عرض بکنم، من در این خصوص در واقع مطلبی رو نوشتم که چند ماه گذشته تو چند تا از مجلات در واقع چاپ شد. عزیز دل، کیفیت هیچ نوع مزیت رقابتی نیست. خب کیفیت فقط یک دیفالته، کیفیت فقط یک پیشفرضه. خب باز هم مثالم رو از حوزه FMCG میزنم که خیلی ملموستر باشه برای مخاطبین که بدونن که وقتی در واقع من میگم کیفیت مزیت رقابتی نیست دقیقا منظورم چی هستش. شما وقتی وارد یک سوپرمارکت میشید، فرض مثال هدفتون خرید مثلا چند بسته ماکارونی هستش، هیچ وقت نگاه نمیکنید که فرض مثال ماکارونی، حالا من مجرم از برند هام نام ببرم، ماکارونی مانا بخرم، ماکارونی تک بخرم یا زر بخرم یا یک برند دیگه یا برند حتی غیر ایرانی. اینجا اگر فرض مثال نماینده هر کدوم از تک تک اون شرکت‌ها باشه و بیاد بگه که کیفیت من فلانه، کیفیت من بهتره، ماکارونی من خمیر نمی‌شود در زمان تپ یا هر چیز دیگه بخواد به شما بگه، شما خیلی راحت می‌تونید سوالو مطرح بکنید مگه اون یکی‌ها خمیر میشه؟ نه. بیاد بگید محصول من استاندارد داره، ایشون از شما می‌پرسه مگه اون یکی استاندارد نداره؟ اگه برگردید بیاد بگید مثلا محصول من ایزو فلان و ایزو بهمن داره، خب شما می‌تونید مگه اون یکی‌ها ندارن؟ خب اینا همه این ممیزی و همه این ایزوها رو دارن، سیب سلامت، نمیدونم مجوز ارشاد، مجوز تولید، همه اینها رو که دارن. و بحث اینجاست که خب شما باید جواب قانع کننده ای بدید که مشتری بالقوه‌ای که تشریف آورید داخل فلان سوپرمارکت بیا محصول من رو بخر. اینجا کیفیت کاملا زبان رو قاصر میکنه. اگه من بیام بگم فرض مثال فرض این محصولی که من دارم از لحاظ کیفی نسبت به بقیه محصول به قول معروف کیفیت بهتری داره، از نظر کیفی کیفیت بالاتری به شما ارائه میده، فقط خودم رو مورد تمسخر طرف قرار دادم. چون دیگران همین کیفیت رو دارن. پس اینجا به ذرس خاطر من میتونم بگم برای رسیدن به یک وفاداری و یک به در واقع یک مشتری که همواره بیاد و محصول ما رو از روی شلف برداره یا محصول ما رو بره از فلان فروشگاه یا از فلان سایت در واقع خریداری بکنه یا فلان محصول ما رو از در واقع فلان مرکز ارائه دهنده خدمت بخواد درخواست بکنه، کیفیت نیست. کیفیت فقط دیفالته، یعنی پیش‌فرض و اینکه ما باید اون کیفیت رو داشته باشیم که بتونیم در حوزه اصلا حضور در بازار و تو اون صنعتی که داریم فعالیت میکنیم. حالا تعریف صنعت هم اگه نیاز باشه عرض بکنم خدمتتون، صنعت یعنی جمع من و رقبام. حالا من میتونم ارائه دهنده یک خدمت، تولید کننده یک محصول یا حالا هر بنگاه اقتصادی باشم، من و شرکام تجمیع ما میشه صنعت، اون صنعتی که ما داریم توش فعالیت میکنیم. و کیفیت یعنی اینکه همه این صنعت اون کیفیت رو دارند. اگر این در واقع مسئله کیفیت وجود نداشته باشه که اصلا طرف داخل صنعت نیست، باید بگیم مثلا این خارج صنعت ماست، یعنی باید بیرون از این گود بخواد باشه و اصلا جنبه رقابتی واسه ما نداره که بخوایم در واقع ارزش بذاریم برای اینکه بخوایم با اون بحث رقابت رو در واقع پیش بگیریم. موضوع بعدی که شما در واقع فرمودین بحث این که راهکاری وجود داره برای من متنوع المزاج ایرانی که حتما بیام از فلان برند خریداری بکنم، فلان محصول رو استفاده بکنم، فلان روغن موتور رو حتما بریزم توی ماشینم، یا از فلان لاستیک برای خودروم استفاده بکنم، یا فلان برند رو بپوشم، یا فلان برند رو به قول معروف عنوان ساعت انتخاب بکنم و توی دستم بذارم. من میخوام در واقع این رو بکشم به یک موضوع دیگه، به یک سمت دیگه. قطعا بهتر از من میدونید، حالا شما در مورد مدیریت توجه صحبت کردید و روی این قضیه دارید مطالعات خیلی تخصصی و خاصی رو انجام میدید. من میخوام بگم که تمام شاید بشه گفتش که داستان وفادارسازی مشتری در یک موضوع خلاصه میشه و اون مدیریت تجربه مشتریه. و مشتری اگر تجربه خوبی از مصرف محصول یا خدمت شما براش ایجاد بشود، خاطره خوبی داشته باشد، مجدداً این احتمال وجود داره. ببین بازم میگم احتمال، قطعاً نمیاد، یعنی حتما از کلمه احتمال باید از این احتمال وجود دارد که مجدداً بیاد از محصول یا خدمت شما استفاده بکنه. و مدیریت در واقع تجربه مشتری رو بازم اجازه بفرمایید من با چند تا مثال خیلی ساده خدمتتون بگم. شما به یه رستوران مراجعه میکنید و تو اون رستوران قطعاً کاری ندارید غیر از اینکه غذا بخورید، چون برای دیدن دکور اون رستوران یا برای چه میدونم گپ و گفت با حالا پرسنل اون رستوران اونجا نرفتی، شما رفتید که غذایی رو حالا با خانواده یا با دوستان با عمر میل بکنید به عنوان نهار یا به عنوان شام. فرض اولیتون این هستش که این رستوران از کیفیت خوبی برخوردار هستش، پس کیفیت نمیتونه مزیت رقابتی باشه. فرض دومتون اینه که شما اونجا احترام برای شما قائل خواهند بود و شما صاحب احترام هستید، چون شما مشترید و فیزاته و به شکل پیش‌فرض شما کینگ اون در واقع میش گفتش که بنگاه اقتصادی هستید. و فرض سومتون این هستید که فایده‌ای که شما از اون رستوران دریافت خواهید کرد پالس‌های سیری هستش که از ذهنتون به معدتون در واقع انتشار پیدا خواهد کرد. یعنی اینکه قطعاً هر مشتری، من جمله‌مو میبرم توی قالب کتابی و قالب در واقع ادبیاتیش، اینجوری عرض می‌کنم خدمتتون که مشتری محصول یا خدمت ما رو نمی‌خرد مگر اینکه از محصول یا خدمت ما انتفاع و نفعی برایش حاصل بشود. خب و اون ارزش‌های بنیادی و داستان‌های خاص خودش رو داره که خب قطعاً ما نمی‌ریم دارو بخریم به خاطر به این دلیل که اگر بیمار باشیم میریم دارو میخریم و اون دارو رو استفاده میکنیم که در واقع بیماریمون خوب بشه. ما میریم غذا میخوریم نه صرف این که عاشق چشم ابروی اون رستوران هستیم و نه اینکه اون رستوران، میریم که انتفاعمون این وسط چی هستش؟ سیری. خب یا حالا خیلی موارد مختلف دیگه، حتی روی بحث خودرو، روی بحث بقیه کالاهایی که در واقع وجود داره، همه گروه کالاها و خدماتی که در واقع وجود داره. پس مدیریت تجربه مشتری یکی از اصلی ترین، یا شاید بشه گفتش که در حال حاضر من چیز دیگه واقعا به ذهنم نمیرسه که بخوام خدمتتون بگم، اصلی ترین راهکار برای این هستش که ما بتونیم یک مشتری بالقوه که تبدیل به بالفعل شده و آمده یک بار از محصول یا خدمت ما استفاده کرده و این محصول رو برده و به عنوان یک کانسیومر اند یوزر استفادهش کرده و اون خاطره و اون اتفاق خوش و اون خوشایندی خوشنودی توش ایجاد شده و آمده، احتمال وجود داره که بیاد دوباره محصول ما رو خریداری بکنه. شاید اگه بخوایم خیلی کلیشه‌ای بخوایم به در واقع راهکار اشاره بکنیم، بهترین راهکار برای رفتن به سمت وفادار کردن مشتریان برای استفاده از خدمت یا محصول، بحث مدیریت تجربه مشتری. حالا من پیشنهاد میکنم که دوستانی که در واقع این فایل صوتی این پادکست رو دارن میشنون در مورد مدیریت تجربه مشتریانشون و اینکه مشتریانشون چه تجربه ای رو در واقع میگیرن وقتی از محصول یا خدمت اونها استفاده میکنن بیشتر فکر بکنن، بیشتر زمان بذارن برای این قضیه. اگر کار تحقیقات بازاری دارن انجام میدن، اگر مباحث مختلفی رو در دستور عمل دارن و تو سازوکارشون دارن این پروسه رو میرن به سمتی که مشتریانشون رو کاری بکنن که یک دو یا چندین مرتبه از محصول یا خدمت اون دوستان استفاده بکنن، حتما این موضوع رو هم توی در واقع گزینه‌هاشون داشته باشن، روی میز داشته باشن و روش بررسی و مطالعه بکنن که واقعا تجربه مشتری من از استفاده از محصول من چیه، مشتریان من، مشتریان بالفعل من که حتی یک بار از محصول یا خدمت من استفاده کردن، بعد از مصرف محصول من چی شدند، چه اتفاقی براشون افتاده، چه نوع خوشنودی یا رضایت مندی ازشون در واقع سر زده، آیا واقعا خوشنود شدن، اگر شدن چرا، اگر نشدن چرا. یعنی مثلا مدیریت توفیق و مدیریت شکست رو هم در واقع بعد از این مدیریت تجربه مشتری حتما بررسی بکنن و روش کار مطالعاتی انجام بدن.
بعد راجبش صحبت بکنیم بحث تاچ پوینت هاست، یعنی همون نقاط تماس مشتری با سازمانمون، که تو حوزه مدیریت توجه هم خیلی موضوع در واقع جالب و جذاب به جهت اینکه شما ببینید که مشتری سفرش از کجا آغاز میشه و کجا تموم میشه و تو این فرایند کجاها نقاط تماسش با برند شما یا با سازمان شماست و شما باید حواستون باشه که تو اون نقاط تاثیرگذاری خیلی خوبی رو روی مشتری بذارید و تلاش بکنید که توجهش رو جذب بکنید. این یه نکته است که باید بهش پرداخته بشه و بحث نقاط تماس مشتری و خیلی هم حائز اهمیته. نکته دیگه که وجود داره این هستش که الان بخوایم از بحث لویالتی یه ذره بحث رو به این سمت ببریم که الان وضعیت فعلی بازار به چه شکلی هست و خب ما باید به چه سمتی بریم. یعنی لویالتی خب باشه، ما تجربه مشتری خوب و از اون طرف مثلا نقاط تماس هم خوب، الان بازار سنتی ما آیا پذیرای همچین اتفاقی هست به نظر شما؟ یعنی اصلا فکر میکنید که میتونه همچین تجربه ای رو برای مشتریان خودش به همراه داشته باشه؟ یعنی من یه کالایی برم توی یه رستورانی که مثلا توی بازاره، اونجا چه تجربه‌ای رو میتونم داشته باشم؟ و آیا فکر میکنید اون منی که دارم میرم به رستورانی که توی بازار بزرگ تهرانی چه تجربه‌ای رو میتونم داشته باشم و منی که تو رستورانم مثلا تو چه میدونم منطقه زعفرانی تهرانه چه تجربه‌ای باید داشته باشم؟ و تعریف تجربه توی این دوتا قطعا با هم متفاوت خواهد بود، این که خب شکی توش نیست. ولی خب منی که بازار الان سنتی رو دارم و دارم تو بازار بزرگ تهران کار میکنم، به چه شکل میتونم این تجربه رو ایجاد بکنم، یه تجربه متفاوت برای مشتری های خودم ایجاد بکنم به نظر شما؟ یعنی این یه بحث خیلی مهمه. حالا تاچ پوینت ها خیلی مهمه، یکی بحث این که حالا با کفش های مشتری در سازمان قدم بزنید و ببینید مشکلاتتون کجاست یا حالا مشکلاتتون معضلاتتون حل بکنید. ولی الان بحرانی که وجود داره یک برای کسب و کارهای سنتیه. یعنی به نظر من الان چالش بزرگی که داریم توی ایران کسب و کارهای سنتی هم، به این جهت که کسب و کارهای سنتی هنوز نه با نقاط تماس تاثیرگذار روی مشتریانشون آشنا هستند. یعنی نمیدونه آقا وب چیه، نه اصلا به اون فضا فکر کرده، نه برنامه‌ای براش متاسفانه داره. از اون طرف هم نمیدونه که چجوری از چه سازوکاری استفاده بکنه. یعنی نه نرم افزاری داره، نه اصلا برای اینا ما به نظرتون چه راهکاری برای اینا میتونیم ما پیاده سازی بکنیم اصلا تو این فاز؟
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اتفاقا من خیلی خوشحال شدم که شما این خط فرضی رو در واقع بین دو نوع کسب و کار در واقع در کشور ما که ملموس هست و کاملا هم قابل تفکیک، بحث بنگاه‌های اقتصادی یا کار و کسب‌های در واقع سنتی و بنگاه‌های اقتصادی یا کار و کسب‌هایی که یک مقدار سعی کردن از سنتی به سمت مدرنیته و به سمت تفکراتون و آگاهانه کار کردن پیش برن. ببینید روی بحث سنتی اگر بخوایم در واقع پیش بریم، دو حالت وجود داره به ذهن بنده. با توجه به رشد روزافزون مباحث فناوری و اتفاقاتی که داره در دنیای پیرامون ما، به هر حال ما یک جزیره به نام ایران نیستیم، ما متأثر از کل دنیا هستیم و این رو نمیتونیم در واقع کتمان بکنیم. برای بحث در واقع بنگاه‌های سنتی ما و حالا اون شرکت‌هایی که دارن خدمات سنتی یا محصولات سنتی رو به شکل سنتی با تفکر و مدیریت سنتی در واقع توزیع می‌کنن یا توی بازار عرضه می‌کنن، دو حالت بیشتر بشه روشون نیست به زعم من. یا اینکه میبایست آماده ای از بین رفتن بشوند، خیلی راحت تعارف که نداریم. حالا این قضیه که عرض می‌کنم خدمتتون مثل همون ضرب المثل که ما تو آموزه‌های فرهنگی می‌داریم، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. یا اینکه فرض مثال امسال سال 98 سال 400 سال 405 به هر حال این نوع تفکر و تفکر سنتی که در کشور ما حاکم هستش، که حالا متاسفانه بهتر بگم که آروم آروم داره این سرعتش خیلی کنده، ولی آروم آروم داره میره به سمت سنگین‌تر شدن وزنه تفکر مدرن نسبت به تفکر سنتی در بازار. ولی یا باید آمادگی این رو پیدا بکنن که یک سال، 5 سال، 10 سال، 20 سال دیگه کلا از بین برن و محو بشن، مثل خیلی از تفکراتی که محو شد و از بین رفت، مثل شرکت‌های بزرگی که در یک زمانی برای خودشون صاحب آوازه بودن، نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه و حتی آسیا و اروپا، چون تفکرشون یک تفکر سنتی دولتی نخنمای کاملا در واقع دموده بود که مسیر حرکت این شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های عظیم رو به سمت تباهی و از بین رفتن برد. و یا اینکه گزینه دوم رو انتخاب بکنن که گزینه پیشنهادی بنده و شماست، اینکه بیان آروم آروم پوست اندازی بکنن و آروم آروم به تغییر در واقع تن بدن و برن به سمت اینکه از تفکر مدرن، از شیوه های مدرن، از ابزارهای مدرن برای بقاشون استفاده بکنن. حالا یکی از در واقع همین مباحثی، یعنی ابزارهایی که شاید بشه گفت از الگوها و مصادیق در واقع موضوع مدرنیته به ذهن من هستش، بحث مدیریت توجهی هستش که شما فرمودین و بحث مدیریت تجربه مشتری است که من عرض کردم خدمتتون. مثالی رو در واقع در خلال فرمایشاتون به بنده گفتید، این که خب بله ما یک رستوران اینو می‌بینیم توی یک سطحی از شهر، توی یک جغرافیایی از شهر، یک رستوران توی یک جغرافیای دیگه از شهر، توقع ما از نوع به قول معروف تجربه‌ای که داریم کاملا متفاوته. اتفاقا من همین رو می‌خوام در واقع پاسخ این سوال رو از پاسخ شما رو از دل خود سوال در واقع بکشم بیرون. بله واقعا هم همینطوره. ما اگر یک در واقع رستورانی رو در یک جغرافیای خاصی از شهر بریم که حالا مثلا حوزه بازار تهران باشد یا حالا مناطق جنوبی‌تر از لحاظ سطح فرهنگی، خب اونجا توقع اون میزان احترامی که توی یک رستوران لاکچری در واقع داریم رو نداریم، توقع شاید کیفیت بهتر و اندازه رو نداریم و خیلی از مباحث دیگه که در واقع ایجاد میشود، خود ما این آمادگی رو داریم که اونجا یک تجربه و یک سنسی رو در واقع داشته باشیم، در صورتی که جای دیگه که داریم میریم مثلا توی یک منطقه شمالی تر وارد یک رستوران میشیم، یک سنس دیگه رو در واقع از محیط بگیریم و خودمون به شکل ناخودآگاه توی ضمیر ناخودآگاهمون این بالانس ایجاد میشود. من هیچ وقت و هیچ جا پیشنهاد نمی کنم که فرض مثال اگر یک رستورانی مثلا در منطقه ایکسی وجود داره در جنوب حالا شهر تهران، بیاد همون فضایی رو ایجاد بکند، همون سنسی رو ایجاد بکند که مثلا شما زعفرانیه رو نام برید، من هم همون از زعفرانیه در واقع استفاده، اون سنس رو بخواد اونجا ایجاد بکنه، چون اصلا نمی گنجه، چون به هر حال نوع آدم‌های مراجعه کننده، نوع مشتریان بالقوه‌ای که اونجا وجود دارن، همه این داستانا کاملا متفاوته با این وره، حتی از لحاظ توجیه اقتصادی و مالی هم به قول معروف برای اون طرف نمی صرفه که بخواد به اون سمت بخواد بره. و حتی تفکر سنتی احتمالی که وجود داشته باشه، البته اینو من اینجا باید یه اصلا تمیز قائل بشم، یه ممیزی قائل بشم، احتمال اینکه ما در جنوبی ترین نقطه تهران هم تفکر مدرن داشته باشیم و در شمالی ترین نقطه تهران هم تفکر سنتی داشته باشیم کاملا محفوظه، این احتمال وجود داره. اینکه صرف اینکه مثلا فلان خدمت یا فلان محصول رو ما از فلانجا گرفتیم، تفکر فروشندش کاملا سنتی بود، نوع فروشش کاملا سنتی و به موجب اینکه مثلا جنوب شهر بود یا در یک بخش خاصی از در واقع شهر بود و بپذیریم و بیایم از جای دیگه بگیم نه حالا چون اینجا مثلا شمال شهر حتما مدرن، نه این همچین چیزی نیست. ممکنه این اتفاق کاملا اصلا توازن کاملا هم برقرار نباشد، یعنی اینکه جنوب ما مدرنی تر ببینیم تو شمال شهر مثلا خیلی تفکرات سنتی. ولی عرضم این هستش که ما باید به یک نوع جامعیت نگری برسیم و خلاصه موضوع هم این هستش که همه چیز ما باید به همه چیزمان بیاید، باز هم مثال رستوران رو می‌خوایم بزنیم. ما اگر قرار باشه که بریم مثلا در جنوب‌ترین نقطه تهران یک رستورانی بزنیم که مثلا واسه طراحی دکورش بیایم مثلا 20 میلیارد تومان هزینه بکنیم، خب قطعاً ما پولمون مثلا 30 سال طول می‌کشه تا 20 میلیارد تومانمون رو فقط در بیاریم. و این طرف هم اگر بیایم توی شمال تهران فرض مثال یک رستوران خیلی ساده و معمولی بخوایم بزنیم، مشتری رو نمیتونیم جذب کنیم. یعنی اون اصلا قلابه رو نداریم که مشتری رو بخوایم بکشیم به سمت مجموعه خودمون. از مبحث اصلیمون که موضوع وفاداری بود زیاد فاصله نگیریم. من جامعیت نگری رو یک جوری اصطلاحا ارتباطش میدم به موضوع وفاداری. اگر یک کسب و کاری، یک بنگاه اقتصادی، یک ارزان به خدمتتون که فرایندی بر مبنای این چیده شده باشه که ته زنجیره فعالیت و فرایند تا به وفادار کردن یک مشتری در واقع بیانجامه، میبایست از ابتدای قضیه یک جامعیت نگری کاملی رو داشته باشه. یعنی اینکه همه چیزش به همه چیش بیاد. خب یه مثال خیلی کوچیک میزنم. قطعا وقتی من دارم میرم اداره محل کارم، نوع پوشش لباسم با وقتی که با دوستان مثلا میخوام جمعه صبح برم کوه، یا وقتی مثلا با حضرت علی ممکنه برم توی رستوران لاکچری نهار بخورم، یا اگر یک مهمانی دعوت شدم، تماما متفاوته. از نوع پوشش خیلی ساده. اگر یک بنگاه اقتصادی به این ظرافت‌ها دقت نکنه و به این جامعیت نگریایی که هر کدومشون به عمر تاثیرگذار هستن تو روند این فرآیند رسیدن به اون بحث وفادارسازی، به نظر من نمیتونه پله‌ها و این استپ‌ها رو به عمر خوب جلو ببره. و باز هم توصیه می‌کنم با یک ساختار جامعیت نگر و با یک تفکر کاملا آگاهانه، و باز هم کلمه دانش محور رو استفاده میکنم، میبایست مسیر حرکت رو به سمتی ببریم که مشتریان به قوام و به سمت مشتریان به تبدیل شدن به مشتریان بالفعل نزدیک بشن. نقاط تماس رو هم شما گفتید، من دیگه در مورد در واقع بهش ورود پیدا نمیکنم تا اینکه ما برسیم به نقطه وفادارسازی مشتری. باز هم در واقع حرف قبلیم رو در واقع تکرار میکنم که مشتریان احتمالی وفادار ما، ما مشتریان 100% وفادار نخواهیم داشت، مشتریان احتمالی وفاداری ما. من در خدمتتون هستم.
من میخوام راجع به موضوع صحبت بکنم که شما فرمودید، یعنی که حالا اون رستوران سنتیه با اون رستورانی که حالا یه جای دیگه شهره. من تو بحث همون تجربه مشتری، چون توی بازار ما متأسفانه یه اتفاقی که افتاده اینه که دارم میگن خب آقا میاد یه رستوران دیگه ای رو میبینه و میگه خب این خوبه، من برم همینو پس رستوران سنتی خودم که فلان جا هست برم اجراش بکنم، و بعد میگه آقا چرا به نتیجه نرسید، این که اومده همون، ولی من که دارم میرم تو رستوران تو به دنبال یه تجربه دیگه ایم، به دنبال یه چیز دیگه ام.
این همون نقطه جامعیت نگری.
دقیقاً
بحث این که مثلا ما همه چیمون باید به همه چیمون بیاد. اگر ما فرض مثلا هدفمون هستش که یک رستوران رو تاسیس بکنیم، خیلی المان‌های مختلف باید تاثیرگذار هستن روی نوع دکوراسیون ما، نوع منویی که داریم انتخاب می‌کنیم، نوع قیمتی که داریم برای مواد غذاییمون که در واقع انتخاب می‌کنیم، و همه اینها نهایتاً همون بحث نگاه جامع به موضوع داشتنه.
بسیار. من برای چی مثلا میرم فلافلی سر کوچه مروی توی بازار میرم اونجا فلافل میخورم؟ به خاطر اینکه تجربه اونجا رو دوست دارم، حس اونجا رو دوست دارم، به خاطر اینکه میگم اولین فلافلیه مثلا تهرانه و خب تجربه متفاوتی هم دنبالشم. ولی خب اون باید به این موضوع فکر بکنه و خب داره فکر میکنه، و یک رستوران دیگه که بالا شهره باید به یه چیز دیگه فکر بکنه. آقا باید به ارسال رایگان فکر بکنی که مشتری اصلا بیاد سراغ تو. پس اینجا دوباره یه بحث دیگه به نظر من باز میشه، و اونم نیاز مشتری، یعنی شناسایی نیاز. توی یک کسب و کاری نیاز اساسی مشتریان تحویل رایگان ممکنه باشه، توی یک کسب و کار دیگه نه، ممکنه نیاز اساسی مشتری بسته‌بندی مناسب باشه مثلا، یا مثلا موزیک توی رستوران باشه. بعد ببینیم نیاز اساسی ما توی صنفمون چیه که این منجر بشه که شناسایی بکنیم نیاز عمل کردی و انگیزشی و مشتری چیه، تا بتونیم بر مبنای شناسایی نیازها بتونیم اون تجربه رو به مشتری بدیم که حالا این تجربه به قول شما تبدیل بشه به اون وفاداری احتمالیه که ممکن اتفاق بیفته. یعنی من دنبال این بودم که در نهایت ما به یه چیزی برسیم، به اون شناسایی نیازه، چون الان بزرگترین مشکل کسب و کارهای ما اینه که نیازه رو نمیشناسه. الان مثلا یه مغازه‌ای توی مثلا همین نیاوران تهران کارشون که خب خیلی راحت نونوای سنگکی هستن و خب دارن کار میکنن، اومدن یک نیازی رو شناسایی کردن. خب آقا نیاز اساسی مشتری منه که صبح زود میاد نونشو میخره میره. یک نیاز دیگه تو منطقه وجود داره، خانم هایی هستن که خب نمیان نون بخرن از من، من اینو چیکار بکنم؟ و یک زمانی دارم که پخت نان من خالی، یعنی خالیه، یعنی تنور من خالیه، چیکار بکنم؟ اون زمان اومده دو تا پیک گرفته، آقا اومده تبلیغ کرده که آقا شما از ساعت مثلا 10 صبح تا ساعت 12 صبح زنگ بزنید سفارشتون رو بگید، 12 تا 1 ماه تحویل میدیم در به منزلتون و فقط هم تماس تلفنی. و خیلی کار ساده شروع کرده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اومده آقا نیاز این افراد اینه که ظهر میخوان نون داغ داشته باشن. حالا این زن خانه‌دار براش مهم نیست ساعت 10 صبح حالا این نون بگیره 11 بگیره 12 بگیره، ولی میخواد دیگه 12 تا 1 نون رو دریافت بکنه. و اومده با این کار فروش خودش رو دو برابر کرده، به جهت اینکه میگه خب آقا من یه تایم خالی رو داشتم مثلا از اون اومدم استفاده کردم و یه تجربه متفاوتی رو ایجاد کردم، نون هم توی بسته‌بندی خیلی خوب و تمیز تحویلم دارم میدم. خب میخوام بگم یعنی این شناسایی نیاز رو ما باید فراموش نکنیم توی کسب و کارها، ببینیم نیاز چیه بعد بریم به سمتش.
در تایید فرمایش از رسالی من هم در واقع خدمتتون عرض می‌کنم که بله، بحث نیازسنجی و بحث اینکه من بدونم که نیاز مشتری من، نیاز مصرف کننده محصول یا خدمت من چی هستش و اون نیاز رو مرتفع بکنم، به نظر من یکی از اصلی ترین مواردی هستش که در توسعه اون کار کسبی که دارم، توسعه اون کاری که دارم انجام میدم باید بهش توجه بکنم.
ممنونم، امیدوارم حالا این مباحث به این چنین ادامه داشته باشه و از حضور شما بیشتر بتونیم استفاده بکنیم. امیدوارم حالا دوستانی که این فایل رو دارن گوش میدن بتونن یه جنبندی داشته باشن که ما اومدیم صحبت کنیم در خصوص بحث لویالتی، بحث تاثیرگذاری تجربه مشتری در لویالتی مشتریان و در نهایت اینکه نیاز مشتریان چه تأثیری میتونه روی اون بحث تجربه مشتری داشته باشه و کسب و کارها تو فضای فعلی باید به این سمت برن که نیاز مشتری رو به خوبی شناسایی بکنن، پا در کفش مشتری بکنن، تو شرکت و سازمان خودشون قدم بردارن و در نهایت به لویالتی مشتری فکر بکنن تا بتونن به این نتیجه خوب برسن. اگه صحبت پایانی دارید که بفرمایید که در واقع دوستانی که این رو میشنون هم باز با فعالیت‌های شما بیشتر آشنا بشن، هم باز اگر نکته‌ای احساس می‌کنید اضافه بکنید ممنون میشم.
خیلی تشکر میکنم از حضرت علی که این فرصت رو به بنده دادید و این افتخار رو نصیب بنده کردید که بتونم با مخاطبین این فایل صوتی در واقع صحبت بکنم و امیدوار هستم که مطالبی که توی این چند دقیقه گفته شد و مطرح شد مفید فایده قرار بگیره و استفاده ببرن دوستان عزیز. ترجیح میدم اگر اجازه بفرمایید در مورد ماهنامه صحبتی بکنم و در انتهای عرایزم یک فلشبکی بزنم به ابتدای صحبتهایی که در واقع داشتم و یک موضوع رو طرح بکنم که امیدوار هستم دوستان به اون موضوع هم توجه کرده باشن و علاقه مند باشن که در ادامه همین پادکست یا جایی که توی سایت وجود داره و میتونن در واقع نظراتشون رو اعلام بکنن پاسخ موضوعی که در واقع من مطرح میکنم رو درج کنن و انشالله که بتونیم با دوستان همکاری و نزدیکی بیشتری رو در واقع ایجاد بکنیم. ماهنامه بازاریاب بازارساز خب 48مین شمارش انشالله در خرداد ماه منتشر میشه و این ماهنامه به شکل در واقع کاملا مهارت آموزانه کاربردی با رویکرد سادگویی و ساده نویسی در واقع سیاست گذاری شده. مخاطبین ماهنامه ما در واقع مدیران هستند، مدیران فروش، مدیران بازاریابی، مدیران توسعه بازار، مدیران تبلیغات، حتی مدیران منابع انسانی و نیروهای صف، یعنی فروشنده ها، موزعین، فروشنده های تلفنی و تمام دوستانی که در بخش نیروهای غیر ستادی و صف در واقع فروش قرار می گیرن، کسایی که در خط مقدم فروش و بازاریابی هستن و شاید دوستانی که به شدت نیازمند هستن و این نیاز رو در خودشون احساس میکنن که بروز باشن و مطالب جدید و تازه رو در واقع داشته باشن. من پیشنهاد میکنم که ماهنامه بازاری و بازارساز رو که به شکل در واقع ماهیانه در تولید و منتشر میشه رو تجربه بکنن و ببینن که آیا میتونه اون چیزی که در واقع مد نظر دوستان هست رو تامین بکنه یا خیر. سعیمون در واقع این هستش که از نویسنده ها و در واقع هیئت تحریریه استفاده بکنیم که خودشون بیشتر دانش آموخته کف بازار و دل بازار باشن و کسانی در واقع انتخاب میشن که مطالبی رو به ما میدن و اون مطالب برای من مخاطب حالتی داره که قبل و بعد از خوندن اون مطلب در من یک تغییری رو ایجاد بکنه. از این جهت ما میگیم کاربردی و مهارت آموزانه. و عرض خدمت شریفتون که من پیشنهاد میکنم، حالا کلمه توصیه کلمه جالبی نیست، پیشنهاد میکنم که مجله رو تهیه بکنن دوستان. اگر برای بحث دسترسی به تامین و تهیه مجله، حالا راهنمایی هم خواستن، میتونن از حضرت عالی در واقع راهنمایی بگیرن برای بحثش. ولی موضوعات مختلفی در واقع توی مجله هستش که من مطمئن هستم به درد دوستان خواهد خورد. و موضوع پایانی و مطلبی که خواستم خدمت عرض کنم، در ابتدای عرضم عرض کردم که انتهای تمام فرایندهای بازاریابی و تمام اتفاقاتی که در حوزه بازاریابی که یک ماهیت کیفی در واقع داره، این هستش که ما به یک وفاداری برسیم، به یک لویالتی برسیم، به یک مشتری دسترسی پیدا بکنیم و دست بیابیم که این مشتری مشتری باشد که برای دو چند و چندین مرتبه از محصول یا خدمت ما استفاده بکنه. موضوعی که میخوام مطرح بکنم رو نمیخوام در قالب سوال مطرح بکنم. بعد از لویالتی چی؟ بعد از لویالتی چی؟ یعنی چه موضوعی ممکنه بعد از لویالتی وجود داشته باشه که مشتری وفادار من هست؟ من در واقع دوست دارم که دوستان کامنت بذارن و در انتهای این پادکست و این کامنت رو مطرح بکنن که خب حالا مثلا من خودم فرض مثال خود شخص فیضی رو عرض میکنم خدمتتون، من وفادار فلان برند یا فلان خدمت از فلان شرکت فلان مجموعه هستم و سالیان سالم هست دارم از اون محصول استفاده میکنم یا از اون خدمت در واقع بهره مند میشم و خیلی هم راضی ام، بعدش چی؟ خب آیا برای این قضیه دوستان نظری دارن؟ موردی به ذهنشون میرسه که اگر من فرض مثال رسیدم به اون نقطه که وفادار یک برند، یک محصول یا یک خدمتی بودم، بعدش چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بعدش من چه نیروی در واقع میشه بالقوه‌ای میتونم باشم برای اون مجموعه که من رو تبدیل به یک نیروی بالفعل بکند؟ نمیدونم اگه خیلی گنگ گفتم مجدد تکرارش کنم، اگر نه که فقط میتونم بگم بعد از وفاداری چی؟ خیلی متشکر از وقتی که به بنده دادید، خیلی متشکر از اینکه دوستانی که این فایل رو گوش کردن، صدای بنده رو تحمل کردن و از تجربیات ناقص بنده امیدوارم که بهره مند شده باشن چیزی در خلال صحبت. اگر به دردشون بخوره من خیلی خوشحال میشم. ممنون و متشکرم.
ممنونم از شما که وقت گذاشتید و قبول کردید که این گفتگوی ساده رو با هم دیگه داشته باشیم. از دوستانم که این فایل رو میشنون خواهش میکنم که توی این مبحث در واقع شرکت بکنن و کامنت خودشون رو بذارن. ممنونم، خدا نگهدار.